دوستان عزیزم سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که همیشه سلامت و شادمان باشید. رسیدیم به هفتمین وادی سلوک از نگاه عطار، یعنی وادی فقر و فنا. هفتمین وادی سلوک از نگاه عطار وادی فقر و فناست. تمام سخنان عطار در این بخش راجع به فناست و تقریبا درباره فقر چیزی نمیگه. اگر این موضوع رو از غفلت عطار و بی‌توجهی او ندونیم، احتمالاً به خاطر اینه که عطار فقر و فنا رو به یک معنا به کار میبره و گویا از نظر او فقر عرفانی همون فناست. بنابراین عجیب نیست که عطار اگرچه عنوان وادی هفتم رو گذاشته فقر و فنا، ولی همه مباحث خودش رو حول محور کلمه فنا مطرح کرده. با توجه به این نکته بحث رو ادامه میدیم و در ادامه بحث هم معمولا فقر و فنا رو مترادف میگیرم و هرچی که راجع به یکی از این دوتا میگم راجع به اون یکی مفهومم صادقه. با وجود اینکه عطار فقر و فنا رو به یک معنا به کار میبره، در متون عرفانی ما فراوان ببینیم که فقر به همون معنای متعارف خودش، یعنی فقیر بودن، به کار رفته. بنابراین لازمه که به اختصار راجع به این معنای فقر، یعنی فقر مادی، من یک صحبتی داشته باشم. اولین معنایی که از کلمه فقر به ذهن متبادر میشه همون فقر مالی و اقتصادیه، یعنی بینوایی و تهیدستی. به این معنا فقیر کسیه که از جهت مالی در وضعیت مناسبی قرار نداره و نمیتونه معیشت خودش رو سامان بده. او خونه مناسبی، لباس مناسبی نداره، غذای مناسبی نمیتونه برای خودش تأمین بکنه و به هر حال فقیره. حالا ببینیم که این گونه فقر، یعنی فقر مالی و فقر اقتصادی، در نظر عارفان چه جایگاهی داره. در کمال شگفتی میبینیم که بسیاری از عارفان همین نوع فقر، یعنی فقر مالی رو هم باعث رشد و پیشرفت دونستن. مهمترین دلیلی هم که این بزرگان برای ترجیح فقر بر توانگری بهش استناد کردن، تماماً دلیل‌های نقلیه. در واقع اونها میان آیاتی از قرآن یا احادیثی از پیامبر و یا اولیای دین و عرفا و داستان‌هایی از زندگی بزرگان رو نقل می‌کنن و بر اساس اینها به این باور می‌رسن که تهی‌دستی و درویشی بر توانگری ترجیح داره. در عموم کتاب‌های صوفیانه می‌تونیم این قبیل آیات و احادیث و داستان‌ها رو ببینیم. من به عنوان نمونه به یه چند تا از اینها از قول در واقع غزالی در کتاب کیمیای سعادت اشاره می کنم. غزالی در بخشی از کتاب کیمیای سعادت عنوانی آورده که اینه: فضیلت درویشی. و بعد در زیر این عنوان فضیلت درویشی نوشتن: بدان که خدای تعالی می گوید للفقراء المهاجرین، درویش را فراپیش مهاجر داشت. یعنی اول گفت فقیر، بعدن گفت مهاجر. و چون از نظر غزالی قرآن سخن خداست و یک کتابی است که حکمت در اون وجود داره، اگر یک کلمه قبل از یک کلمه دیگه بیاد حتما دلیل معقول و قابل پسندی داره. غزالی میگه پس فقرا بر مهاجرین ترجیح دارن. و رسول گفت خدای تعالی دوست دارد درویش مؤیل پارسا را. مؤیل یعنی عیالوار. کسی که فقیر باشه، خانواده‌ای داشته باشه و پارسا باشه، خداوند دوستش داره. و گفت یا بلال، جهد کن تا چون بخواهی رفت از این جهان درویش باشی نه توانگر. و گفت درویشان امت من پیش از توانگران در بهشت روند به 500 سال و به روایتی به 40 سال. و بدین مگر درویش حریص خواسته باشد و به دیگر درویش خرسند راضی. یعنی اینکه گفته درویش ها و فقرا 500 سال قبل از ثروتمندها به بهشت میرن و یه حدیث دیگه گفته 40 سال قبل از ثروتمندها به بهشت میرن. غزالی میگه به خاطر نوع در واقع روحیات اینهاست. اگر کسی درویش و فقیر باشه و حریص باشه، این 40 سال قبل از ثروتمندها به بهشت میره. و اگر کسی درویش باشه و قانع باشه، این 500 سال قبل از ثروتمندها به بهشت میره. و گفت بهترین امت من درویشانند و زودترین کسی که در بهشت بگردد ضعیفانند. و گفت، یعنی پیامبر گفت، مرا دو پیشه است، هر که آن هر دو دوست دارد مرا دوست داشته باشد، درویشی و قضا، یعنی فقر و جهاد. و روایت است که جبرئیل گفت یا محمد، خدای تعالی تو را سلام میگوید و میگوید خواهی تا همه کوههای زمین زر گردانم تا هر کجا تو خواهی با تو میآیند؟ گفت نه یا جبرئیل، که دنیا سرای بی سرایان است و مال بی مالان است و جمع مال در وی کار بی عقلان است. گفت یا محمد، ثبتک الله بالقول الثابت. و رسول گفت که بهشت به من نمودند، بیشتر اهل بهشت درویشان بودند و دوزخ به من نمودند و بیشتر اهل دوزخ توانگران یعنی ثروتمندان بودند. و گفت زنان را در بهشت کمتر دیدم. گفتم کجایند؟ گفتند شغلهن الاحمران از ذهب و زعفران. دو تا زنها کم به بهش میرن به خاطر اینکه دو تا پدیده قرمز رنگ اونا رو مشغول میکنه، یکی طلای سرخ و یکی هم زعفران. ایشان را زرینه و جامعه رنگین در بند کرده است. زعفران به معنی لباس رنگی در واقع. و رسول ما گفت باز پس این کسی از پیغامبران که در بهش رود سلیمان بود و واپس این کسی از اصحاب من که در بهش رود عبدالرحمن ابن عوف بود به سبب توانگری ایشان. حضرت سلیمان چون ثروتمند بود آخرین پیغمبری است که به بهش میره. عبدالرحمن ابن عوف هم از یاران پیامبر بود و چون ثروتمند بود آخرین یار پیغمبری که به بهش میره. بنابراین ثروت به بهش رفتن رو به تأخیر میندازه. و عیسی گفت توانگر به سختی تمام در بهش شود. رسول ما گفت که خدای تعالی چون بنده ای دوست دارد وی را مبتلا کند به بلاها و اگر دوستی تمام بود وی را اقتنا کند. اقتنا با قاف و ت دو نقطه. گفتند یا رسول الله اقتنا چه بود؟ گفت وی را نه مال گذارد و نه اهل. خداوند اگر کسی رو دوست داشته باشه هم خانوادهش رو ازش میگیره هم اموالش رو ازش میگیره. دوستان تعداد این آیات و روایات و داستانها خیلی بیشتر از این هاست. من به عنوان نمونه چند تا از اینا رو نقل کردم. گذشته از این دلایل نقلی، طرفداران فقر و درویشی با تحلیل‌های عقلی و روانشناختی و جامعه شناختی و اخلاقی هم تلاش می‌کردند برتری فقر بر غنا رو نشون بدن. اونا می‌بادن با استدلال‌های گوناگون به این نتیجه می‌رسیدن که ثروت و رفاه باعث وابستگی به دنیا میشه، انسان رو دچار غرور و سرکشی و خودبزرگبینی می‌کنه، صفای باطن و آرامش و شادی انسان رو از بین می‌بره و به این ترتیب هم انسان رو از خدا دور میکنه و هم آرامش او رو میگیره. در مقابل فقر و تهیدستی موجبات فروتنی و فراغت رو فراهم میاره به نظر بزرگان قدیم و باعث میشه که شخص فقیر به توکل و تسلیم سوق داده بشه و فروتنی و صفای باطن و آرامش پیدا کنه. به همین خاطره که بزرگان گذشته نوعاً با اطمینان خاطر فقر و درویشی رو بر رفاه و توانگری ترجیح میدادن. نتیجه همه این سخنان چیزی جز این نیست که ثروت و توانگری ناپسند و بده و فقر و درویشی پسندیده و خوبه و هر کسی که میخواد گام در راه عرفان بگذاره حتما باید گام در راه فقر بگذاره. البته در این وسط افرادی هم بودن که توانگری رو بر درویشی ترجیح میدادن. اونطور که حجویری در کشف المحجوب میگه بزرگانی مثل یحیی بن معاذ، احمد بن ابوالحواری، حارث محاسبی، ابوالعباس عطا، رویم، ابوالحسن بن شمعون، ابوسعید ابوالخیر و نظایر اونها بر این باور بودند که غنا از فقر بهتره. اونها برای اثبات ادعای خودشون از دلایل عقلی نقلی استفاده میکردن. در صدر دلایل این گروه دو تا حدیث معروف رو میتونیم ببینیم. یکی حدیث کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر همسایه دیوار به دیوار کفره و فقر باعث میشه آدم ها به کفر کشیده بشن. و دیگری حدیث الفقر و سواد الوجه فی الدارین، یعنی فقر در دو سرا باعث روسیاهی میشه. دلیل دیگری که این قبیل بزرگان برای دفاع از توانگری اقامه میکردن این بود که معیار رشد در عرفان شباهت یافتن به خداست. هر قدر که انسان خداگونه تر باشه و صفاتش مثل صفات خدا باشه درجه عرفانی بالاتری داره. به نظر این بزرگان خداوند فقیر نیست، خداوند غنی و توانگره و به هیچ وجه نمیتونیم فقر رو از صفات خداوند به حساب بیاریم. اگر بنابر اینه که ما صفات خدا رو بپذیریم تا به خداوند نزدیک بشیم، باید غنی باشیم نه فقیر، به خاطر اینکه خدا غنی است و فقیر نیست. طبق این استدلال انسان‌های غنی هستند که خداگونند، نه انسان‌های فقیر. خلاصه استدلال این بزرگان به نقل حجویری اینه: غنا صفت حق تعالی است و فقر بر وی روانی است، پس اندر دوستی صفتی که مشترک باشد میان بنده و خداوند تعالی تمامتر بود از آن صفت که بر وی تعالی و تقدس روا نباشد. خب البته بزرگانی مثل حجویری همین دلیل رو هم قبول نمی کردن و ردش می کردن. گذشته از اینا، طرفداران توانگری استدلال‌های دیگری هم آوردن تا از نظر خودشون دفاع کنن. بعضی از این استدلال‌ها از این قرارن که توانگری عزت نفس انسان رو حفظ می‌کنه، انسان رو از دست دراز کردن در پیش دیگران باز می‌داره، به او آرامش و فراغت خاطر می‌بخشه و امکان انفاق و سخاوت و شکر رو که از بزرگترین فضیلت‌های دینی هستن فراهم می‌آره. آدم فقیر نمی‌تونه بخشنده باشه، نمی‌تونه انفاق کنه، نمی‌تونه شکرگزار باشه. ولی خب البته طرفداران فقر هم با تمام توانشون و با بهره گرفتن از آیات، دلیل‌های عقلی و نقلی، این استدلال‌ها رو رد می‌کردن. به هر حال از این قبیل بزرگان که بگذریم، عموم عارفان مسلمان بر این باور بودن که فقر بر توانگری ترجیح داره. منازعات و مجادلات بزرگان فرهنگ ما بر سر برتری درویشی یا توانگری باعث پدید آمدن مباحث دلکشی شده و واقعا یک ادبیات بسیار قوی و غنی و بزرگی دور این مسئله پدید اومده که اگر کسی حوصله کنه و ایده‌ها رو جمع کنه و تحلیل و طبقه بندی کنه، به نظرم یک کتاب میتونه از اینها فراهم بیاره. سعدی در جدال سعدی و مدعی در گلستان، مولانا در داستان اعرابی و همسرش کاملا به شکلی هنری از این مباحث بهره گرفتن. قبل از اونها در کتاب مینوی خرد بحث در واقع ترجیح فقر بر توانگری یا توانگری بر فقر مطرح شده و در کتابهای دیگر هم در این باره خیلی صحبت‌های زیادی اومده. من فقط برای که دوستان با جنس این گونه گفتگوها آشنا بشن و بدونن که در مثلا قرن هفتم و قرن ششم و پنجم اینها این بحث چطور پیش میرفت، میخوام از شما اجازه بگیرم و یک بخشی از در واقع جدال سعدی و مدعی رو با هم بخونیم. کسی که از پیشینه این مباحث در فرهنگ گذشته با خبر باشه میدونه که سعدی چه مهارتی در بهره گیری از این مباحث به خرج داده. سعدی به شکلی بسیار زیبا بعضی از مهمترین مباحث رو در زمینه ترجیح فقر یا غنا مطرح کرده. سعدی خودش طرفدار توانگریه، ولی استدلال‌های طرفداران فقر رو هم نقل کرده. یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان، در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایتی باز کرده و ذم توانگران آغاز کرده، سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته. یک کسی بود که داشت از فقر دفاع میکرد. کریمان را به دستندر درم نیست، خداوندان نعمت را کرم نیست. این حرفا به سعدی بر میخوره و سعدی که طرفدار توانگریه شروع میکنه به جواب گفتن به او و مهمترین در واقع ارزش‌ها و فضیلت‌های توانگری رو برمیشموره. مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد، گفتم یار توانگران دخل مسکینانند و ذخیره گوشه نشینان و مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دگران، دست تناول آنگه به طعام برند که متعلقان و زیر دستان بخورند و فضله مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب و جیران رسیده. خب ببینید، میگه که توانگران دخل مسکینانن، یعنی اگر ثروتمندها نباشن بینوایان از بین میرن و گوشه نشینان هم دارن از ثمرات زحمت‌های توانگران استفاده میکنن. و بعد میگه که ثروتمندها بار گران رو تحمل میکنن برای راحتی دیگران، در کنارشون افراد غذا میخورن و از حاصل در واقع زحمات اونها پیران و بیوه زنان و همسایگان و خویشاوندان میتونن استفاده کنن. توانگران را وقف است و نذر و مهمانی، زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی، تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی؟ تو فقیری دو رکعت نماز به زور میخونی با ذهنی پریشان، ولی ثروتمندها با خیال راحت میتونن وقف کنن، میتونن نذر کنن، میتونن مهمونی بدن، میتونن زکات بدن، فطره بدن، میتونن بنده آزاد کنن، میتونن قربانی کنن و خیلی کارهای دیگر رو انجام بدن. اگر قدرت جود است و اگر قوت سجود، توانگران را به میسر شود که مال مزکا دارند و جامعه پاک و عرض مسون و دل فارغ و قوت طاعت در لقمه لطیف است و صحت عبادت در کسوت نظیف. پیداست که از معده خالی چه قوت آید و از دست تهی چه مروت و از پای تشنه چه سیر آید و از دست گرسنه چه خیر. آدمی که فقیره و شکمش گرسنه است، ذهنش هم پریشانه، ولی ثروتمندها از بابت معیشت خیالشون راحته، بنابراین با آرامش میتونن به عبادت بپردازن. شب پراکنده خسبدان که پدید نبود وجه بام دادانش، مور گرد آورد به تابستان تا فراغت بود زمستانش. فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگ دستی صورت نبندد. یعنی آرامش خاطر با فقر امکان پذیر نیست، باید مرفه باشی تا ذهنتون آروم باشه. یکی تحرمه عشا بسته و یکی منتظر عشا نشسته. یک کسی هست که ثروتمند، غذاشو خورده و داره نماز عشا رو میخونه، و یک کسی دیگه هست که هنوز نشسته منتظره که یک شامی فراهم بیاد و بتونه بخوره. هرگز این بدان کی ماند؟ خداوند مکنت به حق مشتغل، پراکنده روزی پراکنده دل. انسانی که رزقش پراکنده باشه، یعنی فقیر باشه، دلش هم پراکنده میشه، آرامش خاطر نداره. پس عبادت اینان به قبولی اولاتر است که جمع اند و حاضر، نه پریشان و پراکنده خاطر. اسباب معیشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته. عرب گوید اعوذ بالله من الفقر المکب و جوار من لا احب. از فقری که ما رو بر زمین میکوبه و خارمون میکنه و از همسایه‌ای که ما رو دوست نداره به خداوند پناه میبریم. و در خبر است الفقر و سواد الوجه فی الدارین. همونجوری که میبینید سعدی دلایل روانشناختی، دلایل اجتماعی، دلایل دینی همه رو کنار هم میاره. گفتا نشنیدی؟ اون آقایی که طرفدار فقر بود به سعدی میگه نشنیدی که پیغمبر علیه السلام گفت الفقر و فقری فخری؟ گفتم خاموش، که اشارت خواجه علیه السلام به فقر طایفه ایست که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا، نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند. ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ، بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیج؟ روی طمع از خلق به پیچر مردی، تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ. درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد، کاد الفقر ان یکون کفرا، که نشاید جز به وجود نعمت برهنه‌ای پوشیدن یا در استخلاص گرفتاری کوشیدن. و ابنای جنس ما را به مرتبه ایشان که رساند؟ و ید اولیا یعنی دست بخشنده به ید سفلا یعنی دست گیرنده چه ماند؟ نبینی که حق جل و علا در محکم تنزیل از نعیم اهل بهش خبر می‌دهد که اولئک لهم رزق معلوم، تا بدانی که مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است. کسی که درگیر قضای روزمره نمیشه از او انتظار پاکدامنی داشت، به احتمال زیاد فقر پاکدامنی رو از بین میبره و ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم. تشنگان را نمایدن در خواب، همه عالم به چشم چشمه آب. هر کجا سختی کشیده ای تلخی دیده ای را ببینی، خود را به شرح در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد و از عقوبت ایزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد. یعنی فقر باعث میشه که انسان خودشو به انواع حرامها آلوده بکنه. سگی را گر کلوخی بر سرایت، ز شادی بر جهد که این استخوانی است. وگر نعشی دو کس بر دوش گیرند، لعیم التعب پندارد که خانی است. اما صاحب دنیا به عین عنایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ. هرگز دیده ای دست دعایی بر کتف بسته یا بینوایی به زندان در نشسته یا پرده معصومی دریده یا کفی از معصم بریده الا به علت درویشی؟ شیرمردان را به حکم ضرورت در نقب‌ها گرفتند و کعب‌ها سفته، چه مایه مستوران به علت درویشی در عین فساد افتادند و عرض گرامی به باد زشت نامی برداده. با گرسنگی قوت پرهیز نماند، افلاس انان از کف تقوا بستاند. دوستان، من به همین مقدارش بسنده می کنم. دیدید که سعدی با چه زیبایی و با چه مهارتی کلی دلیل آورد برای که بگه توانگری از فقر بهتره. متقابلا اون درویشی که از فقر دفاع میکنه در مقابل سعدی، اون هم دلایلی زیادی میاره. اگر خواستی در گلستان بخونی تا با جنس اینجور گفتگوها و در واقع جر و بحثها در فرهنگ اون زمان آشنا بشید. به هر حال بسیاری از بزرگان فقر مالی رو شرط سلوک معنوی دونستن و ثروت و رفاه رو مانعی بزرگ بر سر راه سلوک تلقی کردن. برای این قبیل کسان مسائل خیلی مهمی مطرح بوده و اونا سعی کردن که راه حل‌های مناسبی برای این مسائل پیدا کنن. مسائلی از این دست که مثلا وظیفه سالک در قبال کار و کوشش چیه؟ آیا سالک میتونه برای کسب درآمد کار کنه یا کار کردن با فقر منافات داره؟ رابطه فقر و توکل چیه؟ نسبت صبر و فقر چیه؟ تکلیف فقیر در برابر گدایی چیه؟ آیا برای فقیر گدایی جایزه یا اینکه او در هیچ حالی نباید گدایی کنه؟ اگر کسی به یک فقیری چیزی داد، باید اون رو بپذیره یا اینکه اصلا نباید از کسی چیزی رو قبول کنه؟ پسنداز کردن و ذخیره کردن برای سالک جایزه یا نه و مسائلی از این دست. دوستان، کتاب‌های صوفیانه پر است از مباحثی درازدامن درباره این قبیل مسائلی که خدمتون عرض کردم. دوستان، به نظر میرسه که هم فقر آفات و عوارضی داره و هم ثروت اندوزی. ولی به نظر من، این نظر منه و شما کاملا میتونید منتقدانه اونو بشنوید، به نظر من آسیب‌های ثروت و رفاه معقول و متعادل به مراتب از آسیب‌های فقر کمتره. از نوادری از قدیسان که فقر به سلامت روانی اونها آسیبی وارد نمی‌کنه اگر بگذریم، تردیدی وجود نداره که فقر، مخصوصا اگر اجباری و ناخواسته باشه و شخص نتونه برای رفع و رجوع کردن اون کاری انجام بده، میتونه تمام پایه‌های عزت نفس و اعتماد به نفس شخص رو از بین ببره و وجود او رو از انواع عقده‌ها و سرکوب‌های روانی سرشار کنه و چه بسا او رو به کارهای غیر اخلاقی مثل دزدی، گدایی و نظایر اونها برانگیزه. اینجور فقری خیلی خطرناکه و میتونه زندگی معنوی انسان رو به شدت دچار اختلال کنه. حتی عرفان و معنویت برای اشخاص فقیری که هنوز نیازهای اولیه زیستیشون برآورده نشده، به نظر میرسه که میتونه رشد دهنده و کمال آفرین نباشه و بلکه ویرانگر و آسیب رسان هم باشه. عرفانی که با فقر همراه باشه و با در واقع محرومیت های زیاد، میتونه با انواع عقده های روانی و روحی آمیخته بشه. عطار در یک داستان واقعا حیرت آور از زبان یک فرزانه دیوان نما، نان رو اسم اعظم خدا میدونه و نون رو نقطه جمعیت و بنیاد دین به شمار میاره. میدونید دوستان، در فرهنگ ما معروفه که خداوند یک اسمی داره که بزرگترین اسم اوست، که بهش میگن اسم اعظم، و اگر کسی این اسم اعظم رو به دست بیاره، میتونه با کمک اون هر کاری که دلش میخواد در این دنیا انجام بده. و خیلی ها دنبال این بودن که اسم اعظم رو به دست بیارن. یک کسی از یه بزرگی، از یه دیوانه‌ای میپرسه که اسم اعظم رو میدونید؟ میگه بله. میگه چیه؟ میگه اسم اعظم نانه. میگه چی داری میگی؟ چطور میتونه نان اسم اعظم خدا باشه؟ میگه به خاطر اینکه در یک قحطی که در نیشابور اومده بود، من دیدم در اونجا که مردم به هم رحم نمی کنن، کسی عبادت نمی کنه، در هیچ مسجدی باز نمیشه و فقر و گرسنگی تمام امور زندگی رو به هم زده. بنابراین من اونجا بود که فهمیدم اسم اعظم خدا، نام مهین خداوند، نانه. و این نانه که بنیاد دین رو تشکیل میده. یعنی بدون نان، بدون ثروت، دینداری هم از بین میره و جمعیت خاطر هم از بین میره. سائلی پرسید از آن شوریده حال، گفت اگر نام مهین ذوالجلال، نام مهین یعنی اسم اعظم، میشناسی بازگو ای مرد نیک، گفت نان استین، بنتوان گفت لیک. مرد گفتش احمقی و بیقرار، کی بود نام مهین نان، شرم دار. گفت در قحط نشابور ای عجب، می گذشتم گرسنه 40 روز و شب. نشنودم هیچ جا بانگ نماز، ندری بر هیچ مسجد بود باز. من بدانستم که نان نام مهینست، نقطه جمعیت و بنیاد دینست. حقیقتاً هم همینطوره دوستان عزیزم، شکم خالی نمیتونه دین و اخلاق رو در خودش جای بده، قانون گرایی رو در خودش داشته باشه، مسئولیت پذیری رو با خودش داشته باشه. عذر میخوام گفتم شکم خالی. انسانی که گرسنه است، انسانی که نیازمنده، به خیلی باید آدم بزرگی باشه که در چارچوب دین و اخلاق و معنویت بتونه زندگی کنه. به احتمال زیاد فقر میتونه بنیان همه فضیلت ها رو در هم بکوبه. فقر میتونه عشق و ایمان و امنیت و آرامش و شادی رو یک جا نابود کنه و انسان رو از هر فضیلتی تهی کنه. شعر خیلی زیبای شاملو واقعا در این باره شنیدنیه. میگه از دستهای گرم تو کودکان تو امان آغوش خیش، سخنها میتوانم گفت غم نان اگر بگذارد. نغمه در نغمه در افکنده ای مسیح مادر، ای خورشید، از مهربانی بیدریق جانت با چنگ تمامی ناپذیر تو سرودها میتوانم کرد غم نان اگر بگذارد. رنگها در رنگها دویده از رنگین کمان بهاری تو که سراپرده در این باغ خزان رسیده برافراشته است، نقشها میتوانم زد غم نان اگر بگذارد. چشم ساری در دل و آبشاری در کف، آفتابی در نگاه و فرشته‌ای در پیراهن، از انسانی که تویی قصه ها توانم کرد غم نان اگر بگذارد. دوستان به نظرم میرسه که از آسیب‌های مهم عرفان اسلامی همین نگاه نادرست به مسئله فقر. تردیدی وجود نداره اگر از معدودی از عرفای بزرگی که فقر به اونها آسیب نزده صرف نظر کنیم، عموم افراد بر اثر فقر سقوط میکنن، آرامششون از دست میدن و به احتمال زیاد غیر اخلاقی میشن. عرفان اسلامی هم به خاطر همین در واقع فقری که وارد شده بود تا حد خیلی زیادی دچار در واقع تنزل و سقوط شد. گذشته از اینا، این طرز فکر نادرست که در کیمیای سعادت نمونش رو دیدید در سطح جامعه میتونه خیلی آثار ویرانگری داشته باشه. فقر باعث ناامیدی، دزدی، گدایی، احتکار، عقده های روانی، روحیه تنبلی و مسئولیت گریزی، پختخاری و رذایلی مثل اینها میشه و نسل ها رو میتونه تباه کنه. شکی وجود نداره که رفاه اقتصادی و ثبات مالی یکی از ارکان خوشبختی انسانه، ولی البته باید در عین برخورداری از موهبت‌های زندگی مراقب باشیم که در دام اسراف و افراط و زیاده‌خواهی و جاه‌طلبی و مالندوزی و اینها نیفتیم. اگر خواستید در این باره مطالعه کنید طبعی فقر در جامعه اسلامی، مقاله ابعاد روانپریشی و آثار منفی فقر در جامعه اسلامی از خانم فاطمه منشیزاده مراجعه بفرمایید، در گوگل میتونه اون رو پیدا کنه، در این باره مطالب خیلی خوبی داره. خب از این مقدمه عبور کنیم، بریم سراغ بخش بعدی صحبت هامون راجع به فقر عرفانی. نباید فکر کنیم که فقر همیشه یک معنا داره و اونم فقر مادیه. نه، اینجوری نیست واقعا. در متون عرفانی فقر معنای متعالی هم داره. شما در سخنان پیامبر یا سخنان منسوب پیامبر دو تا گزاره میبینید، یکی میگه الفقر و فخری، فقر افتخار منه. در جای دیگه میگه که فقر همسایه دیوار به دیوار کفره، یا فقر مایه روسیاهی دوسراست. خب معلوم میشه که دو تا پدیده است، یکیشون فقر بده در واقع و یکیشون فقر خوبه که بهش میگیم فقر عرفانی. در اینجا در عرفان فقر یعنی نیازمند بودن به خداوند. فقر عرفانی یک فقر وجودیه و هرچی انسان به خداوند نیازمندتر باشه عارفتر و کاملتر میشه. عارفان ما این معنای فقر رو از آیاتی از قرآن استنباط کردن که مهمترینشون اینا هستن. در سوره قصص آیه 28 میخونیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به خیرهایی که تو برای من میفرستی نیاز دارم، من فقیرم نسبت به خیرهایی که تو برای من میفرستی. در سوره فاطر آیه 35 میخونیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ای مردم شما فقیرید به سوی خداوند، یعنی شما محتاج خدا هستید، نیازمند خدایید. و در سوره محمد آیه 47 میگه والله الغنی و انتم الفقراء. این آیات رو میشه واقعا به شکل‌های دیگری هم تفسیر کرد، ولی عرفای ما از این آیات استفاده دیگری کردن. اونها به نظر اونها این آیات از بی‌نیازی خدا و از نیازمندی انسان صحبت می‌کنن. گذشته از اینها عارفان سخنی از پیامبر نقل می‌کنن که فرمود الفقر و فخری، یعنی فقر مایه افتخار منه. طبق این حدیث پیامبر اسلام فقر رو مایه فخر خودشون دونستن. از نظر عارفان اون فقری که به کفر ختم میشه فقر مالیه و فقری که مایه افتخار پیامبر اسلامه فقر عرفانیه. یعنی چی؟ یعنی احساس نیازمندی عمیق به خدا داشتن و خود رو به او وابسته دونستن. عطار هم فقر رو فراوان به این معنی به کار برده، مخصوصا در مصیبت نامه فراوان راجع به این معنای فقر که الان گفتم صحبت کرده. من فقط به یک نمونه بسنده می کنم. میگه اول از هستی خود بیزار شو، پس به عشق نیستی در کار شو، گر شوی در نیستی صاحب نظر، در جهان فقر گردی دیده‌ور. دیگه این فقر، فقر مادی نیست، فقر کلی نقد خاص مصطفی است، بی قبول او نیاید کار راست. به هر حال این فقر عرفانی یعنی احساس نیازمندی شدید به خداوند به تدریج از فنا سر در میاره و به همین خاطره که عطار فقر و فنا رو به شکل مترادف به کار میبره که من در ادامه راجع به اون صحبت میکنم. در مباحثی که از این به بعد مطرح میکنم نوعاً آنچه که راجع به فنا میگم راجع به فقر عرفانی هم صادقه. بریم سراغ بحث بعدی، پیشینه فنا در فرهنگ اسلامی. دوستان نکته مهمی که در همین ابتدای بحث باید بهش اشاره کنم اینه که فنا از کلمات مربوط به حوزه واژگانی قرآن و حدیث نیست. در قرآن کریم از مجموعه کلماتی که هم خانواده فنا هستند فقط کلمه فانن یعنی فانی رو در واقع یک بار در آیه کل من علیها فان میتونیم ببینیم، ولی در این آیه اصلا معنی عرفانی نداره. میگه هر کسی که روی زمینه فانی میشه و از دنیا میره. در این آیه فانی یعنی از بین رونده، میرا، و منظور آیه اینه که تمام انسانها و همه موجودات روی زمین میرا و فانی هن. طبق تلقی قرآن، دوستان من با احتیاط حرف میزنم واقعا و از شما هم خواهش میکنم که هرچی که میگم رو در واقع با دید انتقادی ببینید که اگر سخن من خطا بود در واقع شما از خطای من محفوظ بمونید. به نظرم میرسه که طبق تلقی قرآن انسان فقط به خداوند نزدیک میشه و با خداوند ملاقات میکنه، ولی طبق نقل قرآن و طبق آیات قرآن هیچ وقت انسان در خداوند فانی نمیشه. در قرآن و در احادیث معتبر اسلامی خبری از فنای انسان در خداوند نیست. احادیثی مثل قرب نوافل و تخلقو به اخلاق الله و موتو قبل ان تموتو که ممکنه متضمن معنای فنا باشه که ممکنه متضمن معنای فنا باشند به معنای عرفانیش، به نظرم در سند اینها باید تردید کرد. اینها در واقع در قرآن که قطعا نیستن و مزامین و مفاهیم اونها هم در قرآن وجود نداره و به نظرم در سنت پیامبر هم اینها رو نمیشه یافت. به نظر میرسه بحث فنا در عرفان اسلامی تحت تأثیر آیین هندو یا آیین یا دین بودیسم در واقع یا فلسفه نو افلاطونی اسکندریه در واقع یا منابع دیگری که ما از اونها خبر نداریم وارد عرفان اسلامی شده. البته عارفان مسلمان تا قرن ششم عموما فنا رو به شکل کاملا اسلامی تفسیر می‌کردند و فنا رو معمولا به معنی رهایی از نفس می‌دونستند. ولی به تدریج این معنای ساده و روشن که به طور کامل با تعالیم اسلامی هم سازگار بود گسترش پیدا کرد و به معنای فنای صفات انسان در خدا یا فنای ذات انسان در خدا و اتحاد انسان با خداوند اومد. اگر خواستید به شرح تعرف، کشف المحجوب و رساله قشیریه بحثای مربوط به فنا رو ببینید و با سیر تاریخی این بحث آشنا بشید. مطلب بعدی که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم راجع به فنای اخلاقیه. در کانون مباحث عطار راجع به فنا مسئله بسیار مهم بیخودی قرار داره. اگر کلمه خود در تعبیر بیخودی رو به معنای نفس بگیریم، اون وقت بیخودی صراحتاً به معنای کنار گذاشتن نفس میاد و شخص بیخود کسیه که خودخواهی و نفس پرستی و انانیت رو رها کرده. طبیعتاً اینجور شخصی از رذائلی مثل خودبینی و غرور به دوره و به همین مناسبته که فنا وجهی اخلاقی پیدا میکنه. اجازه بدید که یک بندی از استاد هلموت ریتر که شاید برجسته ترین در واقع مستشرق عطارشناس باشه و یکی از بزرگترین عطارشناسان در همه ادوار به شمار میاد برای شما بخونم. استاد هلموت ریتر میگن این یک خطای دینی است که انسان همه افکار خود را متوجه خیش کرده و من بگوید. عطار پیوسته بیخیشی و من نگفتن را طلبیده و بر آن تأکید کرده است. این اعراض از خود در وهله اول قدر نهادن بیش از حد بخیش و غرور ناشی از منزلت دینی و مقامات مکتسبه را زائل می کند، ولی در این حال شرایط لازم را برای فنای واقعی فراهم می سازد. خودبینی کبرالود بشر را از کردگار دور کرده و او را منفور حق می کند. به نظر عطار در بن هر موی یک موی انسان یک فرعون وجود داره. هر موی ما در بنش در تهش یک فرعون وجود داره و تا انسان از این فرعون‌های درونی رهایی پیدا نکنه راهی به رهایی نداره. شیخی بود به نام شیخ ابوبکر نیشابوری که به خاطر فراوانی مریدانش مغرورانه خودشو همتای بایزید بسطامی میپنداره. خیلی عذرخواهی میکنم. الاغ او بادی رها میکنه و شیخ بر اثر اون باد دستخوش هیجانات و حالات شگفت‌آوری میشه و در برابر تعجب مریدان میگه که باد این الاغ باعث شد که من از پندار باطل رهایی پیدا کنم. بعد عطار میگه تا تو در عجب و غروری مانده ای از حقیقت دور دوری مانده ای، عجب بر هم زن غرورت را بسوز، حاضر از نفسی حضورت را بسوز. ما یک جور حضور داریم که حاضر بودن به خداست و حضور در محضر خداست و یکم حضور از نفسه، یعنی یک تمرکز و یک حضور قلبی که ناشی از نفسه که عطار میگه اینو بسوزون بریز دور. ای بگشته هر دم از لونی دگر، در بن هر موی فرعونی دگر، تازه تو یک ذره باقی مانده است، صد نشان از تو نفاقی مانده است. از منی گر ایمنی باشد تو را، با دو عالم دشمنی باشد تو را. گر تو روزی در قبا بی من شوی، گر همه شب در شبی روشن شوی. اگر سیاه مطلقی در ظلمت کاملی، اگر من رو رها کنی و خودخواهی رو بذاری کنار، مثل روز روشن میشی. من مگو ای از منی در صد بلا، تا به ابلیسی نگردی مبتلا. عطار در ادامه به این نکته اشاره میکنه که علت سقوط ابلیس همین خودبینی بود و اگر انسان از خودبینی رهایی پیدا نکنه مثل ابلیس سقوط میکنه. حق تعالی گفت با موسی به راز، کآخر از ابلیس رمزی جوی باز. چون بدید ابلیس را موسی به راه، گشت از ابلیس موسی رمز خواه. گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچو من. گر به موی زندگی باشد تو را، کافری نه بندگی باشد تو را. راه را انجام در ناکامی است، نام نیک مرد در بدنامی است. زان که گر باشد در این ره کامران، صد منی سر برزند در یک زمان. از نگاه عطار اگر سر مویی از هستی این دنیایی ما باقی مونده باشه، ما سر مویی از اون عالم، از عالم غیب، از عالم حقیقت خبر به دست نمیاریم. به تعبیر دیگه، به نظر عطار، اگر سر مویی از خودی ما باقی باشه، بدی ما هفت دریا رو هم پر میکنه و هفت دریا هم نمیتونه نجاست باطنی ما رو پاک کنه. یک شبی معشوق تو سان بحر راز، با مریدی گفت دائم میگداز، تا چون در عشق بگدازی تمام، پس شوی از ضعف چون مویی مدام. چون شود شخص تو چون مویی نزار، جایگاهی سازدت در زلف یار. هر که چون مویی شود در کوی او، بیشک او مویی شود در موی او. گر تو هستی راه بین و دیده ور، موی در موی این چنین بین در نگر. گر سر مویی بماند از خودیت، هفت دوزخ پر براید از بدیت. بنابراین فنای اخلاقی یعنی کنار گذاشتن منیت و خودخواهی و رهایی یافتن از هر نوع خودشیفتگی و غرور و تکبر و خودبرتربینی. اما این تنها معنای فنا نیست. از این معنای فنای اخلاقی بالاتر فنای عرفانیه. در عرفان فنا در حد ترک خودبینی محدود نمیمونه و به تدریج از این سطح اخلاقی فراتر میره. مسئله در اینجا اینه که خودی و انانیت سالک بین او و خداوند فاصله میندازه و فقط با رفع خودیه که حجاب بین انسان و خداوند از بین میره. منظور از این خود نفس اماره نیست، بلکه اول شامل تصاویری میشه که شخص از خودش داره. دوستان، تصویرهای دروغینی که ما از خودمون داریم بین ما و خداوند فاصله میندازن و مادام که ما از تصویرهای ذهنی که درباره خودمون داریم عبور نکنیم، راهی به حریم حق نداریم. کنار گذاشتن تصویرها یک نوع فنای عرفانیه. عطار برای اینکه این موضوع رو توضیح بده، داستان زیبایی رو نقل کرده. یک درویشی میاد از شبلی میپرسه اولین استاد تو در سلوک عرفانی چه کسی بود؟ و شبلی خیلی جواب شگفت‌آوری به او میده. میگه اولین استاد من یک سگ بود. روزی یک سگ تشنه رو دیدم که میخواست آب بخوره، ولی تصویر خودش رو در آب میدید و گمان میکرد سگی دیگه در درون آبه، بنابراین میترسید و در عین تشنگی آب نمیخورد. این صحنه ایست که همه ای ما مرتب دیدیم که سگی میخواد آب بخوره، یا خودمون میخوایم آب بخوریم، تصویر خودمون رو در آب میبینیم یا اون سگ تصویر خودش رو در آب میبینه. شبلی میگه من دیدم که این سگ تصویر خودش رو در آب میبینه، میترسه و در عین تشنگی از آب نمیخوره. بالاخره تشنگی بر سگ غلبه کرد و ترسش رو کنار گذاشت و خودش رو انداخت توی آب. خیلی داستان روانشناسانه عمیقی است واقعا. به محض اینکه سگ وارد آب شد، اون سگ دیگه‌ای که در واقع تصویر خود او بود ناپدید شد. اینجا بود که اون سگ دریافت که این تصویر خود او بود که بین او و آب فاصله انداخت. و من که شبلی هستم متوجه شدم تصویرهای ذهنی من بین من و خداوند فاصله میندازن. من به خاطر تصویرهایی که در ذهنم دارم از خداوند میترسم، از او فاصله میگیرم و به او نزدیک نمیشم. ولی وقتی که رفتم به طرف او و ترسامو کنار گذاشتم، اون وقت از این تصویرها نجات پیدا میکنم و این تصویرها دیگه مانع ما نمیشن. یکی پرسید از شبلی که در راه، که بودت بدرقه اول به درگاه؟ سگی را گفت دیدم بر لب آب، که یک ذره نداشت از تشنگی تاب. چو دیدی روی خود در آب روشن، گمان بردی سگی دیگر معین. نخوردی آب از بیم دگر سگ، بجستی از لب آن آب در تگ. چو گشت از تشنگی دل بیقرارش، ز اندازه برون شد انتظارش. به آب افکن خود را ناگهانی، به آب افکن خود را ناگهانی، که تا شد آن سگ دیگر نهانی. چو او از پیش چشم خیش برخاست، خود او بود آن حجاب از پیش برخاست. چو برخاست این چنین روشن حسابم، یقینم شد که من خود را حجابم. ز خود فانی شدم کارم برآمد، سگی در راه هم اول رهبر آمد. اگر کسانی که این سخنان رو میشنون اهل تحقیقن، میتونن درباره نکته سنجی هایی که بزرگان از زبان حیوانات یا رفتارهای حیوانات و پرندگان کردن و درس هایی که گرفتن در واقع یک کتاب خیلی خوب فراهم بیارن. عارف بزرگی مثل شبلی سگ رو نخستین راهنمای خودش در عالم عرفان میدونه. نتیجه عمیقی که عطار از این داستان میگیره اینه که تصویری که ما از خودمون داریم حجاب میان ما و خودمون و حجاب میان ما و خداست و تا ما این تصویر رو کنار نذاریم نمیتونیم به خداوند برسیم. تو هم از راه چشم خیش برخیز، حجاب تو تویی از پیش برخیز. گرت مویی خودی بر جای باشد، تو را بندی گران بر پای باشد. اما نباید گمان کنیم که فنا فقط در پیوند با نفس و تصویرهایی که از خودمون داریم رخ میده. در اینجا ایده اصلی اینه که نفس موجودیت ما، خود بودن ما بین ما و خداوند مانع میشه و حجاب ایجاد میکنه و این حجاب باید از میان برخیزه. وادی فنا وادی فراموشی، لالی، کری و بیهوشیه. در این وادی همه سایه های جاویدان بر اثر تابش خورشید گم میشن. به نظر عطار اگر دریا حرکت کنه نقش های روی دریا هم بر جا نمیمونن و از بین میرن. هر دو جهان نقشی بر روی دریای وجود خداونده و سرانجام همه نقش ها در اون دریا فانی میشن. بعد از این وادی فقر است و فنا، کی بود اینجا سخن گفتن روا. این وادی فراموشی بود، گنگی و کری و بیهوشی بود. صد هزاران سایه جاوید تو، گم شده بینی ز یک خورشید تو. بحر کلی چون به جنبش کرد رای، نقش ها بر بحر کی ماند به جای. هر دو عالم نقش آن دریاست و بس، هر که گوید نیست این سوداست و بس. بنابراین فارغ از نفس و رذیلت ها خود بودن بین ما و خداوند فاصله میندازه و فنای عرفانی یعنی که بودن ما، موجودیت ما، هویت ما بره کنار و ما با بود خدا و وجود خدا و هویت او باشیم. حالا سوال اینه که چطور میشه به مقام فنا رسید؟ عطار به چند تا راهکار برای رسیدن به فنا اشاره کرده که من به سه تا از اونها در اینجا میپردازم. اولی عبارت است از وارستگی کامل از همه چیز و همه کس. به نظر عطار اگر میخواید به فنا برسید باید نیست و بی خود و گم بشیم. بعد از اون که بیخیش شدیم بر براق عدم باید سوار بشیم، لباس نیستی بپوشیم، کاسه پر از فنا سر بکشیم و به طور کامل گم بشیم و از این گم شدن هم گم بشیم، یعنی وابستگیمون رو به هر چیزی حتی به مقامات معنوی هم از دست بدیم. این قطعه واقعا قطعه مهمیه در آثار عطار و دوستان علاقمند رو به تأمل در اون دعوت میکنم. هر که او رفت از میان اینک فنا، چون فنا گشت از فنا اینک بقا. گر تو را هست ای دل زیر و زبر، بر صراط و آتش سوزان گذر. غم مخور کآتش ز روغن در چراغ، دوده ای پیدا کند چون پر زاغ. چون بر آن آتش کند روغن گذر، از وجود روغنی آید به در. گرچه ره پر آتش سوزان کند، خیشتن را غالب قرآن کند. با دوده مرکب می سازن و با مرکب آیات قرآن رو می نویسن. بنابراین این رنج ها رو تحمل می کنه ولی فرم قرآن رو با اون می سازن. گر تو می خواهی که تو اینجا رسی، تو بدین منزل به هیچ و لا رسی. خیش را اول ز خود بی خیش کن، پس براقی از عدم در پیش کن. جامعی از نیستی در پوش تو، کاسه ای پر از فنا کن نوش تو. پس سر کمکاستی در برفکن، تیلسان لم یکن بر سر فکن. در رکاب محف کن پایی ز هیچ، رخش ناچیزی بران جایی ز هیچ. برمیانی در کمی زیر و زبر، بی میان بربند از لاشه کمر. تمس کن چشم و زهم بکشای زود، بعد از آن در چشم کش کهل نبود. گم شو و زین هم به یک دم گم بباش، پس از این قسم دوم هم گم بباش. همچنین می رو بدین آسودگی تا رسی در عالم گم بودگی. گر بود زین عالمت مویی اثر، نیست زان عالم تو را مویی خبر. داستانی عطار برای ما توضیح میده در همین راستا. شاهزاده‌ای بود زیبارو که عاشقان فراوانی داشت. یک درویشی فقیری عاشق این شاهزاده شد و پادشاه وقتی که از ماجرای عشق او با در واقع با خبر شد، دستور داد که او رو به دار بکشن. درویش از وزیر خواست که به او فرصت بدن قبل از مردن نماز بخونه و دعا کنه. وزیر به او اجازه داد و اون درویش در نماز به زاری زار از خداوند خواست که قبل از مرگ او رو با دیدن محبوبش خوشبخت کنه. وزیر که این خواسته رو شنید، دلش به حال او سوخت و ماجرا رو به پادشاه خبر داد. پادشاه از شاهزاده خواست که بره پیش وزیر، بره پیش درویش. شاهزاده این کار رو انجام داد و وقتی که درویش محبوب خودش رو در کنار خودش دید، به او گفت وقتی که تو میتونی به این راحتی منو بکشی، چرا این همه لشکر آوردی؟ تو با حضورت میتونستی منو از بین ببری، دیگه نیازی نبود که بخوای منو به دار بکشی. این رو گفت و نعره ای زد و جان داد و به فنای مطلق رسید. نتیجه ای که عطار از این داستان رقت انگیز میگیره اینه که اگر میخوای به مقام فنا برسی، آتش در همه داشته ها و تعلقات خودت بزن، شاید ذره ای از پندارهای تو کم بشه. اگر مثل حضرت عیسی حتی یک سوزن هم داشته باشی، صد رهزن در راه تو پدید میاد. وقتی که وجود در این جایگاه حجاب بین تو و خداست، بدیهیه که دیگه مال و ملک و آبرو و مقام و امثال اینها تا چه حد میتونن انسان رو از خداوند دور کنن. عطار میگه اگر میخوای به فنا برسی، همه وابستگی ها تو یکی یکی بنداز دور و با وجود خودت خلوت کن. هنگامی که درون تو در بی خودی جمع شد، اون وقت میتونی از نیکی و بدی بیرون بیای و اون موقع است که میتونی عاشق بشی و لیاقت فانی شدن در عشق رو پیدا کنی. تا مدتی زیر و زبر نشیم و رنج نکشیم، از آسایش و آرامش واقعی خبری به دست نمیاد. تا کی میخوایم به این چیزا فکر کنیم؟ به نظر عطار باید بیخیش بشیم تا به مقام والای درویشی برسیم و ذوق بیخیشی رو بچشیم. سالکان دانند در میدان درد، تا فنای عشق با مردان چه کرد. ای وجودت با عدم آمیخته، لذت تو با الم آمیخته. تا نیایی مدتی زیر و زبر، کی توانی یافت زاسایش خبر. دست بگشاده چو برقی جسته ای، و از خلاشه پیش برقی بسته ای. این چه کار توست؟ مردانه درای، عقل برهم سوز دیوانه درای. گر نخواهی کرد تو این کیمیا، یک نفس باری به نظاره بیا. چند اندیشی چو من بیخیش شو، یک نفس در خیش پیشندیش شو. تا دمی آخر به درویشی رسی، در کمال ذوق بیخیشی رسی. من که نه من مانده ام نه غیر من، برتر است از عقل شر و خیر من. این سخنان عطار در وصف خودش. گم شدم در خیشتن یک بارگی، چاره من نیست جز بیچارگی. آفتاب فقر چون بر من بتافت، هر دو عالم هم ز یک روزن بتافت. من چو دیدم پرتو آن آفتاب، من بماندم باز شد آبی به آب. هرچه گاهی بردم و گه باختم، جمله در آب سیاه انداختم. محو گشتم گم شدم هیچم نماند، سایه ماندم ذره ای پیچم نماند. قطره بودم گم شدم در بحر راز، می نیابم این زمان آن قطره باز. گرچه گم گشتن نکار هر کسیست، در فنا گم گشتم و چون من بسیست. کیست در عالم ز ماهی تا به ماه، کو نخواهد گشت گم این جایگاه. پس به نظر عطار برای که بتونیم به فنای عرفانی برسیم، باید وارستگی داشته باشیم و دست از تعلقات مادی و معنوی برداریم. دومین راهکاری که عطار میاره برای رسیدن به مقام فنای عرفانی، استفاده کردن از فنای اخلاقیه. همونجور که عرض کردم فنا معنای اخلاقی هم داره و گفتم که فنای اخلاقی یعنی دست برداشتن از منیت و خودبینی، و به نظر عطار فنای اخلاقی از مهمترین راهها برای دستیابی به فنای عرفانیه. این جمله کد واقعا برای کسانی که به این مباحث علاقه‌مندن. فنای اخلاقی از مهمترین راهها برای دستیابی به فنای عرفانیه. امکان نداره وجود کسی از رذائلی مثل حرص و حسادت و کینه و خشم و نفرت و اینها آکنده باشه و او بتونه در خداوند فانی بشه و فنای عرفانی رو تجربه کنه. برای فنای اخلاقی لزوماً باید شخص وجود خودش رو از رذیلت‌های اخلاقی پیراسته باشه. سخنان عطار در این باره خیلی زیادن. من برای نمونه به 4 بیت اشاره می‌کنم. قلم را سربریدن سخت زیباست، وگرنه زو نبیند کس خطی راست. باید قلم رو قطع بزنیم، سرش رو ببریم تا بتونیم با اون خط بنویسیم. چو برخیزی ز باطل حق دهندت، مقید بفکنی مطلق دهندت. ز پیش خیشتن بر بایدت خواست، که تا این کار بنشیند تو را راست. که تا با خیش می آیی تو پیوست، همانگاهی شود معشوق از دست. و سومین راهکار برای رسیدن به فنای عرفانی یاد کردن حضرت حق جل جلاله. یک راه دیگه برای دستیابی به فنا عبارت است از ذکر مدامی که در نهایت توجه و عشق انجام بگیره. ذکری که با آگاهی و توجه و با عشق انجام بگیره. ذکر راستین به تدریج فاصله بین ذاکر و مذکور رو از بین میبره و باعث وحدت اونها میشه. ذاکر حقیقی چنان مستغرق مذکور خودش میشه که خودش رو از یاد میبره و به این ترتیب دیگه تمایزی بین خودش و مذکور پیدا نمیکنه. به این ترتیب ذکر و ذاکر و مذکور یکی میشن و اینطوره که ذکر به تدریج زمینه رو برای فنا فراهم میاره. زهق باید که چندان یاد داری، که گم گردی گر از یادش گذاری. چو دل پر یاد حق داری، زفانت بود در آخرت همراه جانت. بسی یادش کن و گم شو در آن یاد، چون این کردن مردان جهان یاد. شرط مهم ذکر گفتن اینه که با فراموش کردن خیش همراه باشه. در بسیاری از اوقات یاد خداوند نقابی است بر روی یاد خیش، یعنی شخص به شدت درگیر خودشه و جز به خودش توجه نداره و گمان میکنه که در حال ذکر کردن خداست. ذکر باید از هر گونه خودپرستی تهی باشه، وگرنه راه به جایی نمیبره. به تعبیر استاد هلموت ریتر، این ابیاتی که برای شما خوندم به این معناست که عارف امیدوار است پس از چیرگی بر ذات از راه فنای من در یک مرحله دیگر به معرفت حقیقی اشیا نایل آید. هر آنچه بشر درباره اصل جهان و ذات ربوبیت بیان می کند از ذات خود او ناشی می شود و درباره ذات خداوند چیزی در آن نیست. ذکر باری تعالی یعنی بر زبان آوردن نام او بدون از خود تهی گشتن محال است. هدف عمده از ذکر منظم خداوند این است که انسان توجه به خیش، به خیشتن را کنار گذارد و توجه به خداوند را جایگزین آن سازد. یعنی ذکر باید خدا محوری رو به جای خود محوری قرار بده. فنا شرط اولیه کشف و شهود بلاواسطه خداوند است. عمل معرفت با محو شدن در موضوع معرفت همزمان صورت میگیرد، یعنی در حقیقت با آن یکی است. بدین سان یک نتیجه تناقض‌آمیز یعنی پارادوکس حاصل می شود، یعنی عامل معرفت در عین حال به عنوان معرفت از میان می رود. از آن که خبری به دست می آورد خبری باز نمی ماند. بنابراین محو من شرط معرفت و در عین حال پیامد معرفت است. هرگاه محو شخصیت تا آخرین مرحله به جد گرفته شود، آنگاه کسب معرفت به شکل جهشی عارفانه به سوی مرگ در خواهد آمد. این موضوع مهم در داستان مجنون به زیبایی تمام مطرح شده. یکی پرسید از آن مجنون غمگین، که از لیلی چه میگویی تو مسکین؟ به خاک افتاد مجنون سرنگونسار، بدو گفتا بگو لیلی دگر بار. تو از من چند معنی جوی باشی، تو را این بس که لیلی گوی باشی. بسی گر در معنی سفته آید، چنان نبود که لیلی گفته آید. یه کسی به مجنون گفت که میشه درباره لیلی حرف بزنید؟ به محض اینکه اسم لیلی را آورد، مجنون افتاد روی زمین، تمام وجودش آتیش گرفت و بعد به اون گفت یه بار دیگه اسم لیلی رو بگو. بعد بهش گفت به جایی که بشینیم بحثای علمی کنیم و من بخوام راجع به لیلی حرف بزنم، تو فقط اسم لیلی رو بر زبان بیار. نام لیلی و یاد لیلی میتونه هر معرفتی رو به ما بده. منظور عطار اینه که یاد حق میتونه در واقع معرفت راستین رو برای ما برمغان بیاره. چون نام و نعت لیلی باز گفتی، جهانی در جهانی راز گفتی. چو دایم نام لیلی میتوان گفت، ز غیری کفرم آید یک زمان گفت. کسی کو نام لیلی کردی آغاز، بر مجنون همی عاقل شدی باز. وگر جز نام لیلی یاد کردی، شدی دیوانه و فریاد کردی. اگر گم بودن خود یاد داری، روا باشد که از وی یاد آری. ولی تا از خودی صد دید پیش است، اگر یادش کنی آن یاد خیش است. بحث بعدی ما راجع به آثار و نتایج فنای عرفانیه. عطار فنا رو بیشتر از منظری سلبی نگاه کرده، یعنی توجه او بیشتر به خود فنا معطوفه و چندان راجع به آثار و نتایج اون صحبت نکرده به شکل ایجابی. یعنی او بیشتر میگه که فنا از ما چی میگیره، نمیگه که فنا به ما چی میده. با این حال از لابلای سخنان او میشه فهمید که فنای عرفانی آثار مهمی بر زندگی عارف بر جای میگذاره که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. اولین اثر و نتیجه فنای عرفانی دستیابی به معرفته. اگرچه معرفت باعث توحید و فنا میشه، ولی فنا هم به نوبه خودش به معرفت جدیدی منتهی میشه. یعنی معرفت هم علت فناست، یکی از علتهای فناست و هم یکی از معلولهای فناست. معرفت حقیقی رو نه با تفکر و تعلم و مطالعه، بلکه با فانی شدن میشه به دست آورد. موقعی که انسان خودی و انانیت رو رها میکنه، یعنی فنای اخلاقی پیدا میکنه، حقیقت هستی رو در میابه. در واقع خبرهای حقیقی رو با بیخبری و نقشهای راستین رو با بی‌نقش شدن میشه به دست آورد. داستان کیخسرو و جام جم خیلی برای تبیین این موضوع مناسبه واقعا. خیلی، یعنی به نظرم از این زیباتر نمیشد داستانی رو پیدا کرد که این موضوع رو توضیح بده که فنای عرفانی و فنای اخلاقی باعث معرفت میشن. میدونید که کیخسرو یک جامی داشت که در اون جام میتونست همه دنیا رو ببینه. کیخسرو دلش میخواست که داخل جام خود جام رو هم ببینه. یعنی میگفت تو همه چیز رو داری نشون میدی، چرا خودت رو نشون نمیدی؟ و جام گفت علت این که من همه چیز رو نشون میدم اینه که خودم رو نشون نمیدم. یعنی من به خاطر بی‌نقش شدن، به خاطر درگذشتن از خوده که دارم جهان رو نمایش میدم و نشون میدم. اگر قرار بود که من خودم رو هم نشون بدم، دیگه خاصیت جهان نمایی در من به وجود نمی اومد. به آخر گشت نقشی آشکارا، که در ما کی توانی دید ما را. چما فانی شدیم از خیشتن پاک، که بیند نقش ما در عالم خاک. چو فانی گشت از ما جسم و جان هم، ز ما نه نام ماند و نه نشان هم. تو باشی هرچه بینی، ما نباشیم، که ما هرگز دگر پیدا نباشیم. چو نقش ما به بی نقشی بدل شد، چه جویی نقش ما چون با ازل شد. خیلی مهمه، همه چیزی به ما زان می توان دید، که ممکن نیست ما را در میان دید. به این دلیل که میشه رازهای هستی رو در ما ببینید که ما رو در ما نمیتونید ببینید. یعنی ما از خودی و وجود خود رسته ایم. همه چیزی به ما زان میتوان دید، که ممکن نیست ما را در میان دید. وجود ما اگر یک ذره بودی، هنوزان ذره در خود قره بودی. نبیند کس ز ما یک ذره جاوید، که از ذره نگردد ذره خورشید. اگر از خیش میجویی خبر تو، بمیر از خود مکن در خود نظر تو. اگر خواهی تو نقش جاودان یافت، چنان نقشی به بی نقشی توان یافت. کنون گر همچما خواهی چما شو، به ترک خود بگو از خود فنا شو. حساری از فنا باید در این کوی، وگرنه بر تو زخم آید زهر سوی. اینا سخنان جام بود. چو کیخسرو از آن راز آگهی یافت، ز ملک خیش دست خود تهی یافت. یقینش شد که ملکش جز فنا نیست، که در دنیا بقا را هم بقا نیست. چو صحرای خودی را سد خود دید، قبای بی خودی بر قد خود دید. چو مردان ترک ملک کمبقا گفت، شهادت گفت و بر دست فنا خفت. دوستان، امروز که من اینا رو برای شما ضبط میکنم 24 اردیبهشت ماه 1404، فردا 25 اردیبهشت و روز فردوسیه و نام کیخسرو هم در اینجا اومد. در شاهنامه که فردوسی نام 50 تا پادشاه اومده که علل اطلاق برترین اونها از حیث شخصیت کیخسروه. کیخسرو رو میشه در ردیف جاودانگان تاریخ بشر به شمار آورد. کیخسرو در زمره بزرگترین عارفان هستی به شمار میاد و آرزوی من اینه که هر ایرانی بخش مربوط به کیخسرو رو در شاهنامه فردوسی بخونه. یعنی به نظرم یکی از درخشانترین و حکمت آمیزترین و معنویترین نوشته های تاریخ بشره، این بخش کیخسرو در شاهنامه فردوسی. آخرش کیخسرو با اینکه بر همه جهان مسلط شده، میفهمه که حکومت میتونه باعث غرور بشه و میتونه باعث بشه که او به وادی ظلم در بغلته، و وقتی که متوجه فناپذیری حکومت و قدرت خودش شد، حکومت رو رها کرد و رفت و دیگه سخنی هم از مرگ او نیست، به جاودانگی میپیونده. عطار در اینجا میگه که کیخسرو بعد از این گفتگو با جام بود که متوجه شد اگر میخواد به سعادت برسه باید نقش خودی رو از وجود خودش بشویه. میگه که چمردان ترک ملک کمبقا گفت، شهادت گفت و بر دست فنا خفت. دوستان، عطار میگه چشم ما به این سبب میتونه همه چیز رو ببینه که خودش رو نمیبینه. معنای این تمثیل اینه که برای دیدن هر چیزی و از جمله برای دیدن و شناختن خدا باید خودمون رو نبینیم. برای شناختن خودمونم باید خودمون رو نبینیم. اگرچه لعبتان دیده خوردند، ولی از خیشتن پیش از تو مردند. لعبتان دیده یعنی مردمک های چشم. ما با مردمک چشممون همه چیز رو میبینیم، ولی خود مردمک چشم رو نمیبینیم. از آن یک ذره روی خود ندیدند، که تا بودند مرگ خود گزیدند. از آن پیوسته خیش از عز نبینند، که خود را مردگان هرگز نبینند. به نظر عطاری که از نتایج سلوک در وادی فقر و فنا دستیابی به رازهای آفرینشه. رازهای آفرینش رو با عقل، با تفکر، با فلسفه و حکمت نمیشه فهمید. به قول حافظ که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. ولی اگر کسی در خداوند گم بشه، از خودش بگذره و به فنا برسه، بر اثر بیخیشی میتونه رازبین باشه. بحر کلی چون به جنبش کرد رای، نقش ها بر بحر کی ماند به جای. هر که در دریای کل گم بوده شد، دائما گم بوده آسوده شد. دل در این دریای پر آسودگی، می نیابد هیچ جز گم بودگی. گر از این گم بودگی بازش دهند، سون بین گردد بسی رازش دهند. تمثیل پروانگان هم برای این موضوع خیلی خیلی تمثیل مهمیه. استاد هلموت ریتر در برای این تمثیل میگه محو من شرط معرفت و در این حال پیامد معرفته. هرگاه محو شخصیت تا آخرین مرحله به جد گرفته شود، آنگاه کسب معرفت به شکل جهشی عارفانه به سوی مرگ در خواهد آمد. این تمثیل رو یک بار دیگه خوندم، ولی انقدر زیباست که ارزش داره دوباره بخونیم. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مزیقی طالب شمع آمدند. جمله می گفتند می باید یکی، کو خبر آرد ز مطلوب اندکی. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر یافت از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او بر قدر فهم آغاز کرد. ناقدی کوداشت در جمع مهی، گفت او را نیست از شمع آگهی. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیش را بر شمع زد از دور در. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. باز گشت او نیز و مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. ناقدش گفتی نشان نیست ای عزیز، همچو آن یک کی نشان داری تو نیز. دیگری برخاست می شد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست در کش کرد با آتش به هم، یعنی آتش رو در آغوش کشید. خیشتن گم کرد با او خوش به هم، چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرده هم رنگش ز نور. گفت این پروانه در کار است و بس، کس چه داند این خبردار است و بس. حالا بشنوید تفسیر عطار رو. آن که شد هم بی خبر هم بی اثر، از میان جمله او دارد خبر. یعنی باید به بی خبری برسیم تا خبری به دست بیاریم. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. هر که از مویی نشانت باز داد، صد خط اندر خون جانت باز داد. نیست چون محرم نفس این جایگاه، در نگنجد هیچ کس این جایگاه. دوستان یک مسئله بسیار مهم راجع به معرفت اینه که غالب افراد گرفتار قیاس به نفس و فرافکنی میشن و بازتابهای خودشون در دیگری رو به حساب حقیقت او میگذارن. در اینجا شخص با بازتاب خودش در دیگری سر و کار داره و گمان میکنه که مشغول شناختن او هست. درباره خدا هم همینطوره. غالب افراد ویژگی های خودشون رو بر خداوند فرافکنی میکنن و با خودشون در خدا روبرو میشن. اونا گمان میکنن خدا رو شناختن، در حالی که درگیر تصویرهای خودشون در خدا هستن. عطار به زیبایی و به صراحت بر این نکته تاکید میکنه که هر چیزی که ما راجع به خدا میگیم، درباره خودمون داریم صحبت میکنیم. آنچه گویی وانچه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. قسم خلق از وی خیالی بیش نیست، زو خبر دادن محالی بیش نیست. گر به غایت نیک و گر بد گفته اند، هرچ از او گفته اند از خود گفته اند. ذره ذره در دو گیتی وهم توست، هرچه دانی نه خدا نه خداست، آن فهم توست. بنابراین شخص راهی به خداشناسی نداره مگر این که به نظر عطار به مقام فنا برسه. یکی از اتفاقایی که در فنا میفته اینه که تمام بازتاب‌ها، فرافکنی‌ها، قیاس به نفس‌ها و تصویرها که مانع بزرگ معرفت حق هستن میرن کنار و شخص میتونه به راستی خود خدا رو بشناسه، نه اینکه تصویر خودش رو به جای خداوند بنشونه. اگر گم بودن خود یاد داری، روا باشد که از وی یاد آری، ولی تا از خودی صد دید پیش است، اگر یادش کنی آن یاد خیش است. به نظر مولانا هم خداوند بی صورت رو از راه ظن و تشبیه نمیتونیم درک کنیم. تفکر به صورتهای ذهنی منجر میشه و به شناختن خداوند راهی نداره. برای شناختن خداوند بی صورت باید دست از تفکر برداریم و از راه تضرع و افنای خودمون به این حقیقت برسیم. این خیلی نکته مهمیه در معرفت شناسی که فنای خود یکی از راه‌های مهم دستیابی به پاره ای از معرفت هاست. فاعل مطلق یقین بی صورت است، صورت اندر دست او چون آلت است. چون صور بنده است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. در تضرع جوی و در افنای خیش، که از تفکر جسور ناید به پیش. ورز غیر صورتت نبوت فره، صورتی کان بی تو زاید در تو به. صورتی کان بی تو زاید در تو به. این مصرع که گفت در تضرع جوی و در افنای خیش، که از تفکر جسور ناید به پیش، خیلی بحث مهمیه که در واقع فنا میتونه زمینه‌ساز معرفت بشه و فنا میتونه محصول معرفت بشه. دومین نتیجه نیکویی که عطار برای فنا برشمرده خاموشیه. نشانه دوستا، من با همه وجود خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، واقعا هزاران سال نوری از این بحثا فاصله دارم و خیلی حسرت میخورم و در این حال خیلی واقعا از خودم میرنجم که دارم حرفایی رو میزنم که بویی از اونها هم به مشام من نرسیده. از کسانی که اهل این معانی هن و اهل این حرفان خواهش میکنم که به خاطر بیان این حرفا از این برادر کوچیکشون واقعا نرنجن و منو معذور بدارن. فکر میکنم قصد خودخواهی و خودبینی واقعا ندارم و نمیخوام خودی نشون بدم با بیان این حرفا. هدفم اینه که این حرفایی رو که نمیفهمم خودم ولی حس میکنم حرفای خوب و مهمی هستن، اینا رو بگم. شاید اهل دلهایی باشن که این حرفا به درد اونها بخوره و گرهی از کار اونها باز کنه و راهی پیش روی اونها باز کنه. ولی به هر حال صمیمانه عذرخواهی میکنم که حرفایی میزنم که خودم هیچ بهره ای از اونها ندارم و به کلی دستم از اونها خالیه. نشانه یه کسی که به مقام فنا رسیده اینه که بی خبر و بی اثر میشه و همه ادعاها و لافهای گزاف و پندارها و ادعاهای او از بین میرن. به نظر عطار تا وقتی که ما حرف میزنیم همدم حقیقت نیستیم و تا زمانی که مویی از ما باقی مونده محرم او نمیشیم. صوفی میرفت چون بی حاصلی، زد قفایی محکمش سنگین دلی. یک صوفی داشت میرفت، یک کسی زد پس گردنش. با دلی پرخون سر از پس کرد او، گفت آن که از تو قفایی خورد او. قرب 30 سال است تا او مرد و رفت، عالم هستی به پایان برد و رفت. فکر نکن که به من پس گردنی زدی. نه، سال هاست که من نیستم و در واقع تو به هیچ پس گردنی زدی. و خب معلوم میشه که این صوفی واقعا به این درجه رسیده بود، وگرنه ممکن بود برنجه و دعوا کنه. ولی اون مرد آگاهه و میگه که نه، تو داری ادعا میکنی. اگر واقعا به فنا رسیده بودی دیگه حرف نمیزدی. همین که داری حرف میزنی معلوم میشه که در واقع هنوز به فنای کامل نرسیدی. مرد گفتش ای همه دعوی نکار، مرده کی گوید سخن شرمی بدار. بعد عطار میگه تا که تو دم میزنی همدم نیی، تا که مویی مانده ای محرم نیی. گر بود مویی اضافت در میان، هست 100 عالم مسافت در میان. گر تو خواهی تا بدین منزل رسی، تا که مویی مانده ای مشکل رسی. هرچه داری آتشی را برفروز، تا ازار پای در آتش بسوز. تا یعنی حتی چون نماندت هیچ مندیش از کفن، برهنه خود را به آتش در فکن. چون تو و رخت تو خاکستر شود، ذره ای پندار تو کمتر شود. ورچو عیسی از تو یک سوزن بماند، در رهت میدان که 100 رهزن بماند. گرچه عیسی رخت در کوی افکند، سوزنش هم بخیه بر روی افکند. چون حجاب آید وجود این جایگاه، راست ناید ملک و مال و آب و جا. هرچه داری یک یک از خود باز کن، پس به خود در خلوتی آغاز کن. چون درونت جمع شد در بی خودی، تو برون آیی ز نیکی و بدی. چون نماندت نیک و بد عاشق شوی، پس فنای عشق را لایق شوی. سومین نتیجه که عطار برای فنا برمیشموره رسیدن به آسودگی مطلقه. به نظر عطار اگر سالک قطره وجودش رو در دریای خداوند غرق بکنه و نقش ظاهری خودش رو در او در ببازه، به آسودگی مطلق دست پیدا میکنه و به طور کامل آرام میگیره. به تعبیر عطار آسودگی با گمبودگی به دست میاد. یکی از جملات مهم عطار، آسودگی با گمبودگی به دست میاد. اگرچه مبدأ و مسیر و مقصد عطار با مبدأ و مسیر و مقصد بوداییان متفاوته، ولی این نظر عطار درباره آرامش تا حدی به نظریه نیروانا در بودیسم در واقع همالنده. بحر کلی چون به جنبش کرد رای، نقش ها بر بحر کی ماند به جای. هر که در دریای کل گم بوده شد، دائما گم بوده آسوده شد. دل در این دریای پر آسودگی می نیابد هیچ جز گمبودگی. و نتیجه بعدی فنا خدایی شدن انسانه. بی خودی به نظر عطار عین خداییه و انسان از طریق فنا و کنار گذاشتن وجوه انسانی خودش میتونه در واقع جنبه الهی پیدا کنه. عاشقی روزی مگر خون میگریست، زو کسی پرسید کین گریه ز چیست؟ گفت میگوین فردا کردگار، چون کند تشریف رؤیت آشکار، 40,000 سال بتد بر دوام، خاصگان قرب خود را بار عام. یک زمان زانجا به خود آیند باز، در نیاز افتند خو کرده به ناز. زان همی گریم که با خیشم دهند، یک نفس در دیده خیشم نهند. چون کنم آن یک نفس با خیش من، می توان کشتن از این غم خیشتن. تا که با خود بینیم بد بینیم، با خدا باشم چو بی خود بینیم. آن زمان که از خود رهایی باشدم، بی خودی عین خدایی باشدم. و نتیجه پنجم عبارت است از روشن شدن، نورانی شدن و درخشیدن. به نظر عطار کسی که به مقام فنا برسه می درخشه. گر تو روزی در قبا بی من شوی، گر همه شب در شبی روشن شوی. به نظر عطار ماه وقتی که در برابر خورشید فانی میشه، انگشت نما میشه و نورانی میشه و همه اونو میبینن. قمر گفتا که من در عشق خورشید، جهان پر نور خواهم کرد جاوید. بدو گفتند اگر هستی در این راست، شبان روزی به تک میبایدت خواست. که تا در وی رسی و چون رسیدی، در او فانی شوی در ناپدیدی. بسوزی آن زمان تحت شعاعش، وجودت خفص گردد زرتفاعش. چو از تحت شعاع آیی پدیدار، شود خلقی جمالت را خریدار. به انگشتت به یک دیگر نمایند، به دیدارت نظرها برگشایند. و عطار میگه بی خودی نور علا نوره. گرت مویی خودی بر جای باشد، تو را بندی گران بر پای باشد. حضور او اگر باید مدامت، میا با خود دیگر این می تمامت. میا با خود، بیا بی خود ز خود دور، که هستان بی خودی نورون علا نور. یکی از معانی مهم روشن شدن بر اثر فنا، تبدیل شدن تن به جانه. به نظر عطار بر اثر فنا تن انسان روشن میشه، تیرگی های خودش رو از دست میده و خاصیت جان رو پیدا میکنه. این قطعه واقعا قطعه مهم و قابل توجهیه. هر آنگاهی که در تو من نماند، دوی در راه جان و تن نماند. اگر جان و تنت روشن شود زود، تنت جان گردد و جان تن شود زود. چو پشت آینه است آن تیرگی تن، ولی جان روی آینه است روشن. چو بزدایند پشت آینه پاک، شود هر دو یکی چه پاک و چه خاک. چو پشت آینه چون روی گردد، یکی باشد اگر صد سوی گردد. کسی هرگز نگفت از دور آدم، مثال حشر تن بهزین به عالم. زهشرت نکته‌ای روشن بگویم، تو بشنو تا من از بی من بگویم. همه جسم تو هم امروز معناست، که جسم اینجا نماند زان که دنیاست. ولی چون جسم بند جان گشاید، همه جسم تو اینجا جان نماید. همین جسمت بود اما منور، مگر بی طاعتی از جسم مگذر. شود معنی باطن جمله ظاهر، بلا شک این بود طبل السرائر. محمد را چو جان تن بود و تن جان، سوی معراج شد با این و با آن. دوستان، صحبت‌های ما راجع به فنا و فقر از نگاه عطار به پایان رسید. من در پایان صحبت‌هام یه نکته رو میگم و اون این که یکی از سخنان عطار راجع به فنا اینه که میگه نیک و بد بالاخره در خداوند فانی میشن، ولی فنای اونها با هم دیگه تفاوت داره. ظاهرا فنای انسان‌های خوب و بد شبیه همه، ولی در واقع صفات اونها از بین نمیره و بعد از فنا هم باقی میمونه. در فنا هم تفاوت‌ها به طور کامل محو نمیشن، به عنوان مثال اگر عود و چوب معمولی رو در آتش بندازیم و اونا خاکستر میشن ولی و ظاهرا هم مثل همن میسوزن، ولی یکی از اونها بوی خوش میده و اون یکی بوی خوش نداره، یعنی صفاتشون با هم متفاوتن. اگر پلیدی در دریای کل گم بشه، یعنی فانی بشه در خداوند، به خاری گرفتار صفات خودش میشه، و اگر پاکی در اون دریا غرق بشه از خود بی خود میشه و از اون بعدم سکون و حرکت او سکون و حرکت دریاست. فرد پاکی که در خدا فانی میشه بعد از اون دیگه هم هست و هم نیست، یعنی در خداوند فانی میشه و به خدا بقا مییابه. ولی انسان بدی که در خدا فانی میشه بدیهای او باقی میمونه. صادقانه من نفهمیدم این موضوع رو. به نظر میرسه که این با فنای عرفانی که عطار گفت فرق داره. فنای عرفانی بر اثر تلاش، کوشش، عبادت، ریاضت، حضور و عشق به دست میاد، ولی این که عطار میگه حتی آدمای بدم در خداوند فانی میشن، گویا نظرش اینه که بالاخره در پایان جهان یا در نمیدونم یک زمانی که ما نمیدونیم کیه، همه حتی اونایی که تلاشی هم نکردن در خدا فانی میشن، ولی آدمای بد صفات بدشون هم در اونجا باقی میمونه. که این معنا برای من روشن نشد و من با این سوال در واقع حرف خودم رو به پایان میرسونم که نمیدونم منظور عطار از فنای انسانهای بد در خداوند و باقی موندن صفات بد اونها چیه. اشعارش رو میخونم، شاید شما نکته به ذهنتون برسه و من رو هم راهنمایی کنید. سالکان پخته و مردان مرد چون فرو رفتند در دریای درد، گم شدن اول قدم زین پس چه بود، لاجرم دیگر قدم را کس نبود. چون همه در گام اول گم شدند، تو جمادی گیر اگر مردم شدند. عود و هیزم چون به آتش در شوند، هر دو بر یک جای خاکستر شوند. این به صورت هر دو یکسان باشدت، در صفت فرق فراوان باشدت. گر پلیدی گم شود در بحر کل، در صفات خود فرو ماند به ذل. این بیت رو از بیتی است که من نفهمیدم. اگر پلیدی در بحر کل گم بشه در صفات خودش به خاری فرو میمونه. در واقع گویا میگه که آدمای بد که در خداوند فانی میشن اونجا هم خار و ذلیل میشن، ولی این چه معنایی داره نمیدونم. لیک اگر پاکی در این دریا رود، از وجود خیش ناپیدا رود. جنبش او جنبش دریا بود، او چون نبود در میان زیبا بود. نبود او و او بود چون باشدین، از خیال عقل بیرون باشدین. دوستان بحث ما راجع به هفت وادی سلوک به پایان رسید. من با یک مقدمه و در هفت جلسه سعی کردم که این هفت وادی رو از نگاه عطار توضیح بدم. تلاش همین بود که یک گزارش صادقانه از این هفت وادی رو به شما تقدیم کنم و تا جایی که ممکنه خودم اظهار نظر نکنم. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه، برای مطالعه درباره عطار به شما کمک بکنه. من اگر فرصتی شد یک فهرستی از کتاب‌های خوب راجع به عطار رو در پایان این فایل های صوتی قرار میدم که کسانی که مایلن راجع به عطار مطالعه کنن بتونن از اون استفاده کنن. امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه و وقت شریفتون رو ضایع نکرده باشه. انشالله که سراپای وجودتون غرق روشنایی و مهر باشه، مثل آفتاب بدرخشید و این بیت حافظ وصف حال شما باشه که میگه که این مصرع حافظ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. انشالله که به خورشید برسید و غبارها به پایان برسند. در پناه خداوند باشید.